ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم. به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 مجله خبری تحلیلی یک ساعتی رادیو فردا همراه هستید. من به اتفاق همکارانم در خدمت شما خواهیم بود در این یک ساعت از آخرین تحولات در خصوص از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا که همچنین ناروشن هست خواهید شنید. در این مجله از گفته‌های مقامات دو طرف در خصوص احتمال توافق آتش‌بس بین غزه خواهید شنید، از نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل که خبر از تهدید شدن به حذف فیزیکی توسط حکومت داده. اما بیش از این که مجله رو شروع بکنیم، ملینا خورشیدیان همکارم اینجاست با تازه‌ترین خبرها. ملینا
وقتتون بخیر. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته صلح نوبل به وی گفته که از طریق وکلایش و به طور غیر مستقیم هشدار دریافت کرده است. خانم نرگس محمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده و به گفته کمیته صلح نوبل در این تهدیدها به وی گفته شده باید از اظهار نظرهای علنی در داخل ایران و حضور در رسانه‌ها و جوامع بین المللی برای دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان خودداری کند. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. او چند ماه پیش برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی لوموند بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی لنارد مونتلو را تایید کرد. عباس عراقچی اظهار داشت که بازداشت وی به دلیل جرم ارتکابی بوده و اطلاعیه رسمی در این باره به سفارت فرانسه در تهران ارسال شده است. رسانه‌های فرانسوی پیشتر گزارش دادند که جوانی 18 ساله از این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود مفقود شده و از 26 خرداد خبری از او در دست نیست. به نوشته روزنامه پاریزیان، این نوجوان فرانسوی آلمانی از سال گذشته برنامه 400 روزه را برای سفر با دوچرخه از فرانسه تا ژاپن آغاز کرد. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح 4 از شهروندان خود خواست از سفر به ایران اجتناب کنند. در این بیانیه از جمله از شهروندان ایرانی آمریکایی هم خواسته شده به ایران سفر نکنند. این بیانیه میگوید سفر به ایران برابر است با مخاطره آدمربایی یا بازداشت خلاف قانون بدون هشدار یا ارائه دلیلی برای ارتکاب جرم. هرچند ارائه آمار قطعی از شهروندان خارجی زندانی در ایران به دلیل عدم شفافیت حکومت مقدور نیست، اما بر اساس اعلام رسمی دولت‌ها و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری دست کم بیش از 10 شهروند اروپایی در ایران به اتهامات امنیتی زندانی هستند. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی مجدم، معین خنفری و محمد رضا مقدم خبر داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شد. مایساتو در شبکه ایکس خطاب به مقام‌های ایرانی نوشت طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده است، مجازات اعدام نباید برای جرایم امنیتی با تعاریف کلی یا مبهم و غیر دقیق اعمال شود. خانم ساتو با اشاره به شرایط دشوار ایران در بحبوحه درگیری‌های منطقه‌ای و پیامدهای گسترده آن بر وضعیت حقوق بشر در کشور تأکید دارد که جهان نظاره‌گر رفتار مقامات ایرانی با مردم خود از جمله با زندانیان سیاسی است. به گفته گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، این معیاری تعیین کننده برای سنجش تعهد مقامات ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون بر طبق استانداردهای بین المللی خواهد بود. حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت ترکیه امروز جمعه در مراسمی که در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود رسما خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می گیرد که حدود 2 ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. حزب کارگران کردستان یک سازمان سیاسی و مسلح چپگرا در ترکیه است که سال 1978 میلادی تأسیس و سال 1984 میلادی با هدف اعلام شده برپایی خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت ترکیه را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته است. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه، روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NTV گفت که خلع سلاح حزب کارگران کردستان PKK در روندی 3 ماهه صورت خواهد گرفت. به گفته او، کمیته ای از سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه بر این روند نظارت خواهند کرد. فرشته.
ممنون ملینا. ملینا خورشیدیان بود با تازه ترین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
بله، شنونده ساعت 14 هستید از رادیو فردا. بریم سراغ گزارش هایی که همکارانم هم برای شما تدارک دیدن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه گفتن که مذاکرات هسته‌ای با ایران احتمالاً در روزهای آینده اثر گرفته خواهد شد، اما عباس عراقچی تاکنون از تایید این موضوع خودداری کرده. از سوی دیگه در داخل ایران هم در روزهای اخیر بحث بر سر مذاکره با واشنگتن و یا قطع هر گونه تماس با آمریکا بین اصولگرایان تندرو و جناحایی که خواهان برون رفت از وضعیت فعلی هستند شدت یافته. ابتدا جزئیات بیشتر را از جمشید زند بشنویم، بعد در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد.
در حالی که از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن همچنان ناروشن است، فعالیت‌های دیپلماتیک و رسانه‌ای مقامات آمریکا، ایران و اسرائیل ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند گفته است تهران همواره تمایل اصولی خود را برای مذاکره بر پایه احترام متقابل نشان داده و در حال حاضر تبادلات دیپلماتیک از طریق برخی کشورهای میانجی در جریان است. به گفته آقای عراقچی شکل و قالب این مذاکرات ممکن است بسته به شرایط تغییر کند. اما در مقابل این اظهارات کلی و غیر شفاف وزیر خارجه ایران، دونالد ترامپ و استیو ویتکاف نماینده ویژه او در امور خاورمیانه تأیید کردند که تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم با تهران ادامه دارد و چند روز پیش آقای ویتکاف گفت که مذاکرات هسته‌ای ممکن است در هفته آینده برگزار شود.
Steve, when is that meeting going to be? Do you want to say? Very quickly. In the next week or so.
دونالد ترامپ هم پیش و پس از حمله به ایران بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی جامع با ایران است. چند روز پیش آقای ترامپ باری دیگر گفت خواهان آن است که در زمان مناسب تحریم‌ها را لغو کند و این امکان را به وجود آورد تا ایران در موقعیتی صلح‌آمیز به بازسازی کشور بپردازد و از دادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل دست بکشد.
I would love to be able to at the right time take those sanctions off, give them a chance at rebuilding, because I'd like to see Iran build itself back up in a peaceful manner and not going around saying death to America, death to the USA, death to Israel.
اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا برای اثرگیری مذاکرات و لغو تحریم‌ها اظهار امیدواری می‌کند، اصولگرایان تندرو در ایران همچنان فرمان قتل ترامپ و نتانیاهو و نابودی اسرائیل صادر می کنند. روز گذشته عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران گفت دشمنان باید بدانند که ملت ایران تا نابودی کامل رژیم به گفته او صهیونیستی از پای نخواهد نشست. در مقابل این گونه اظهارات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی و مخالفت سرسختانه با هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شبکه خبری نیوز مکس گفته است ایران میگوید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، آمریکا شیطان بزرگ است و اسرائیل شیطان کوچک و ما در برابر آنها مانع ایجاد کردیم.
ایران says death to America, death to Israel. America is the great Satan, Israel is a small Satan, but we stand in their way.
به گفته نخست وزیر اسرائیل، ایرانی‌ها می‌خواستند بمب اتم و تجهیزات استفاده از آن را تولید کنند و اسرائیل آنها را متوقف کرد و باید این پیروزی را حفظ کند.
They want to develop the means of mass death, atomic bombs and the means to deliver them. And we stopped them. We'll need to A, maintain that victory, prevent Iran from trying again to restart nuclear weapons.
به گفته او، اسرائیل باید از تولید سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری کند. تا کنون ادعای تولید سلاح هسته‌ای در ایران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهادهای بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کشورهای اروپایی تایید نشده، ولی رافائل گروسی در گزارش‌های خود تایید کرده که ایران با در اختیار داشتن بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده از نظر فنی قادر به تولید سلاح اتمی است، ولی تا کنون شواهدی مبنی بر این امر وجود ندارد. مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم بارها گفتند که در صدد تولید سلاح هسته‌ای نیستند. در میانه این گونه اصارات مقامات اسرائیلی و ایرانی، کشورهای غربی، روسیه و چین هم در تلاشند بازگشت به دیپلماسی را به عنوان تنها راه حل پایان دادن به بحران هسته‌ای ایران برجسته تر کنند. روسیه و چین در روزهای گذشته باری دیگر بر استرگیری مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند و مسکو پیشنهاد داده برای کمک به حل این بحران اورانیوم غنی شده ایران را به روسیه منتقل کند. آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا هم پس از تماس تلفنی با مسعود پزشکیان در روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت که از آمادگی ایران برای استرگیری گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان، شرکای اروپایی برجام استقبال کرده است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در همین زمینه با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن هلند، گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که با توجه به شرایط فعلی ایران و آمریکا هر دو طرف چه گزینه‌هایی دارن و اصلا مذاکرات بر سر چه خواهد بود.
منطق حکم میکنه که بعد از این حملات جمهوری اسلامی تنها انگیزش برای مذاکرات باید با اروپایی ها باشه که مسئله مکانیزم مارشال در دست دارن و با ضرب العجل آخر تقریبا 18 اکتبر ممکنه که آخر ماه آینده این مکانیزم مارشال رو راه بندازن و تحریم های سازمان ملل همه بازگرده. مذاکره با امریکا فقط میتونه از این جهت جالب باشه یا حائز اهمیت باشه که جمهوری اسلامی خطر حمله های بعدی رو بخواد در عمل مهار بکنه، حملات بعدی که از طرف امریکا و مشخصا اسرائیل به سمت ایران دوباره آغاز بشه. ولی مذاکرات اصلی اگر هسته‌ای باشه باید با اروپایی ها باشه سر مکانیزم ماشه. داخل ایران دو نگاه وجود داره که با هم رقابت میکنن. هنوز این دو نگاه معلوم نیستش که به کدوم سمت به تصمیم سیاسی برسن.
در داخل ایران تندروها میگن که اصلا نه به مذاکرات، هیچ گونه مذاکراتی رو حاضر نیستن بپذیرن. از اون طرف مصاحبه های آقای نتانیاهو رو داریم طی دو سه روز گذشته که مشخصا میگه تا نابودی کامل بحث هسته‌ای ایران باید رفت، مخالفت‌های بسیاری با هر گونه مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود داره. فکر می‌کنید که با چنین شرایطی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟
به حقیقتش اینه که در داخل هم حتی به اصطلاح تندروها مخالفت با مذاکره ندارن، مخالفت با تسلیم دارن، چیزی که پیشنهاد پزشکیان هست و مذاکره وسیله برای اون تسلیم شدن. یعنی اگه واقعا منصفانه بخوایم بگیم، در طول این چند روز دو مصاحبه میتونیم بگیم خیلی مهم بود یا دو اتفاق خبری. یکی همونجوری که شما فرمودید مصاحبه نتانیاهو با فاکس نیوز و نیوز ماکس بود که در اونجا مطرح میکنه که ایران قبل از حملات یک سال تا بمب ساخت بمب هسته‌ای فاصله داشته و از طرف دیگه مطرح میکنه که درسته که ما تونستیم تأسیساتی رو با کمک امریکا بزنیم، ولی هنوز نمیدونیم که اورانیوم های غنی شده برای حداقل 10 بمب هسته‌ای اینها کجاست. و اتفاقا موضوع مذاکرات رو نتانیاهو همین به دست آوردن این اورانیوم میدونه. آژانس هم در ایران نیست که چشم و گوشی داشته باشه برای اینکه بدونه داره چه اتفاقی میفته. پس موضوع مذاکرات برای نتانیاهو و ترامپ و اختلاف نظرهاشون هم در این ارتباط همین اورانیوم های غنی شده است که میتونه خیلی سریع تبدیل به یک بمب هسته‌ای بشه. از طرف دیگه نامه گالانت به خامنه‌ای وزیر پیشین دفاع اسرائیل بسیار مهمه. نامه‌ای که دیشب منتشر شده، در اون عملاً خامنه‌ای رو به عنوان شخصیتی می‌بینن که باید تصمیم بگیره برای تسلیم شدن. یعنی عملاً گالانت مطرح می‌کنه که شما امکان دفاع از خودتون ندارید، حتی اگر بمب هسته‌ای هم بخواید بسازید که به اون سمت بخواید حرکت کنید، ما دوباره حمله خواهیم کرد و تو یعنی خامنه‌ای باید تصمیم بگیری که از این موضوع در عمل، یعنی ساخت بمب هسته‌ای و ادامه این نگاه نهضتی جلوگیری بکنی. به گمان من در امریکا و در اسرائیل این نظریه مطرحه که خامنه‌ای مهمترین مانع تصمیم برای ساخت بمب هسته‌ای هست و اتفاقا بعد خامنه‌ای رو ترغیب کرد مثل این نامه یا از روش‌های دیگه مثل مذاکرات، مثل پیام‌های مخابره کردن توسط ترامپ یا اروپایی‌ها، ترغیب کرد که برای بقای حکومت بهتره که به سمت هسته‌ای شدن حرکت نکنی، برخلاف اون نظریه‌ای که عرض کردم خدمتتون که اتفاقا مطرح می‌کنه که ما نهضتی باید هم به سمت تقویت موشکی، تقویت محور مقاومت در منطقه مشخصا حوثی‌ها و تقویت برنامه هسته‌ای باشیم. و این دو نگاه با هم در تضاد. خامنه‌ای هنوز به اون تصمیم نرسیده. اصلا معلوم نیست خامنه‌ای واقعا میتونه اون تصمیم لازم رو بگیره یا خیر. به هر حال اسرائیل و امریکا به دنبال اینه.
گزینه آقای خامنه‌ای یا ایران در زمانی که سایت‌های هسته‌ای، حال نمیدونیم نابودی کامل ولی آسیب شدید دیدن، سامانه‌های موشکی همینطور، فرماندهان سپاه کشته شدن، در واقع ساختار نظامی و سیاسی به شدت صدمه دیده، لطمه دیده، چه گزینه‌ای داره ایران در چنین شرایطی؟
ببینید از طرف دیگه اینجوری نیستش که ایران هیچ کاری، یعنی جمهوری اسلامی هیچ ضربه‌ای نزده باشه. ببینید الان خبرش اومد که به پایگاه آمریکایی‌ها در قطر که حمله یا نزدیک 14 موشک زدن، به هر حال یکی از تأسیسات اصلی ارتباطات بین ناتو و اسرائیل در اونجا نابود شده طبق گزارشاتی که اومده بیرون. یا حملاتی که به اسرائیل انجام شد، اسرائیل رو وادار به آتش بس کرد، نزدیک 15,000 شهروند اسرائیلی بی خانمان شدن، 7 مکان برای تولید انرژی و تأسیسات نفت مورد حمله قرار گرفته، 5 میدونید سایت تأسیسات نظامی اسرائیل مورد حمله قرار گرفته. به علاوه اینکه اینها تعداد موشک‌های جمهوری اسلامی از تعداد به اصطلاح موشک‌هایی که امریکا و اسرائیل دارن، چه در منطقه و چه در اسرائیل، بسیار بیشتر. از این جهت اسرائیل مجبور شد که این آتش بس رو قبول بکنه. شما میدونید که نتانیاهو کسی نیست به راحتی آتش بس قبول بکنه، در مورد غزه اینو دیدیم. از این جهت اینجوری نیستش که جمهوری اسلامی کاملا تسلیم باید بشه، ولی یک تصمیم سیاسی باید گرفته بشه که نیروها در داخل از مقامات به اصطلاح روشنفکری ایران یا مقامات سیاسی باید به این جمع‌بندی برسن و به گمان من هنوز این جمع‌بندی انجام نشده با همه ضعف‌هایی که وجود داره. ولی ایران یک کشور بزرگیه، بدون پیاده نظام از طریق حملات هوایی نمیشه تغییر سیاسی در روی زمین به وجود آورد. اپوزیسیون هم اون قدرت رو نداره که بتونه به عنوان یک آلترناتیو عمل بکنه. از این جهت این تصمیم رو باید ببینیم در روزهای آینده خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی به چه شکلی میگیرن و این تصمیم وقتی گرفته بشه بعد میشه در مورد این صحبت کرد که آینده روابط به چه شکلی خواهد بود. من تصور میکنم که بنا به شناختی که حداقل وجود داره از خامنه‌ای و دستگاه، این تصمیم به سمت تسلیم نباشه، بلکه به سمت مقاومت و برخوردی باشه که هم بتونه حکومت رو حفظ بکنه و همینه که این نگاه انقلابی نهضتی رو نگه بداره با مقاومت در مقابل امریکا و اسرائیل.
دامون گلریز بود، تحلیلگر مسائل بین الملل از هلند. اما در روزهای گذشته کاربران اپلیکیشن های مسیریابی در ایران با اختلالی عجیب مواجه شدند. نقشه ها موقعیت رانندگان رو گاهی در کشورهای دوردست مثل ایسلند و کانادا نشون میده. گزارش حاکی از دستکاری در سامانه موقعیتیاب جهانی یا جی پی اس. همکارم مهران کریمی به پشت پرده این اختلال و فناوری های به کار رفته در اون پرداخته که گوش بکن.
در روزهای گذشته بسیاری از رانندگان و کاربران اپلیکیشن های مسیریابی در ایران به ویژه در تهران با مشکلات کم سابقه ای مواجه شدند. برخی از رانندگان میگویند هر روز با نوار قرمز رنگ هشدار در مورد مشکل احتمالی در جی پی اس مواجه میشوند. یکی از رانندگان با سابقه اسنپ به وبسایت زوم آی تی گفته:
من دور میدون رسالت بودم که مسافر رو برسونم، اما روی نقشه ماشینم تو میدون نلسون ماندلا دور خودش میچرخید. یا یه بار من تهران پارس داشتم مسافر میگرفتم، دیدم رو نقشه وسط بیابونای قم هستم.
شماری هم گزارش کردن که برنامه‌هایی مثل بلد، نشان و ویز موقعیت آنها را به اشتباه در کشورهای مانند ایسلند، کانادا یا ایالت‌های غربی آمریکا نشان می‌دهند. موضوعی که در رسانه رسمی ایران هم صدا و سیما به آن اشاره کردند.
یه مشکل اساسی شده که این جی پی اس ها که قطعه، یه عده آدم سردرگم می‌کنم توی تو شهر دنبال آدرس را داریم می‌گردیم و پیدا نمی‌کنیم.
این اختلال که بر زندگی رانندگان و پیک‌های موتوری و حتی ناوبری کشتی‌ها و هواپیماها تأثیر گذاشته، با توجه به همزمانی آن با جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، به نظر می‌رسد ناشی از دستکاری در سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا جی پی اس باشد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر اسبق ارتباطات، هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته: ادامه محدودیت‌های اینترنت و اختلال در جی پی اس باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده. تحلیل روش‌های ارتباط امن شاید راه حل بهتری باشد تا ارتباطات همه مردم را با اختلال مواجه کرد. جی پی اس سامانه ایست متشکل از بیش از 30 ماهواره آمریکایی که با ارسال سیگنال به دستگاه‌های گیرنده موقعیت مکانی و زمانی دقیق را مشخص می‌کند. اما با استفاده از فناوری‌های مانند جمینگ یا پارازیت اندازی و اسپوفینگ یا فریب سیگنال، می‌توان این سیستم را دچار اختلال یا گمراهی کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا:
بعضی وقتا با پارازیت انداختن این کارو میکنن، بعضی وقتا با اسپوفینگ این کارو انجام میدن. کما اینکه در گذشته اون یه دونه پهپاد آمریکایی هم که ایران موفق شد رو زمین بنشوندش، در واقع با همین تکنیک بود، با تکنیک اسپوفینگ جی پی اس بود که تونست اونو رو زمین بنشونه. معمولا هر موقع ما یک رخداد امنیتی نظامی دیدیم، قبل یا بعدش چنین اتفاقهای افتاده.
در صورت جمینگ، دستگاه موقعیت سنج سیگنال را دریافت نمی کند، اما در اسپوفینگ یک سیگنال جعلی و فریبنده به جای سیگنال واقعی به گوشی یا دستگاه کاربر تحمیل می شود و موقعیت فرد را به اشتباه در نقطه دیگر، حتی کشوری دیگری، نشان می دهد. منابع امنیتی و کارشناسان نظامی میگویند از این روش‌ها برای انحراف پهپادها، موشک‌های هدایت شونده یا جلوگیری از شناسایی مکان‌های حساس استفاده می‌کنند. در تهران برخی گزارش‌ها حاکی از اسپوفینگ در نزدیکی نهادهای امنیتی یا نظامی مانند خیابان پاستور، نیاوران، پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح است. به نوشته مجله فوربس، روش فریب سیگنال یا اسپوفینگ در پاییز 1402 باعث شد که تعدادی از هواپیماهای تجاری و مسافربری در نزدیکی مرز ایران و عراق با مشکل روبرو شوند، تا حدی که یکی از جت‌های تجاری تقریبا بدون مجوز وارد حریم هوایی ایران شد. به گفته پژوهشگران دانشگاه تکساس، پیش از این به دام افتادن هواپیماهای تجاری با فریب جی پی اس گزارش نشده بود. تام هامفریز، مدیر آزمایشگاه رادیو ناوبری این دانشگاه، به فوربس گفته که با استفاده از داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های مدار پایین زمین، محل سیگنال‌های فریبنده‌ای را که در پاییز 1402 پخش شده بودند را شناسایی کردند. او میگوید بر اساس اندازه‌گیری‌های متعدد متوجه شدند که دستگاهی که سیگنال‌های فریبنده را ارسال می‌کرده در حاشیه شرقی تهران قرار داشته. فوربس نوشته تیم آقای هامفریز مدتی بعد منبع جدیدی از ارسال سیگنال‌های فریب جی پی اس شناسایی کردند که این بار در اسرائیل قرار داشتند. فوربس نوشته اسرائیل از این سیگنال‌ها برای منحرف کردن موشک‌ها و راکت‌های هدایت شونده حزب الله لبنان استفاده کرده. سال‌هاست که در ایران بحث استفاده از سامانه موقعیت‌یاب بیدو که متشکل از ماهواره‌های چینی است به جای جی پی اس مطرح است. برخی از رسانه‌ها وابستگی به جی پی اس که در کنترل آمریکاست را یک نقطه ضعف برای ایران توصیف کردند. برخی هم به گلوناس، سامانه موقعیت‌یاب کشور روسیه، علاقه نشان دادن.
خیلی شما مثلا مقاماتی که در واقع مال سازمان پدافند غیر عامل هستن، انواع اقسام این اظهار نظرها رو میبینید. در واقع سازمانی که عملا کارکردی نداره، ما خروجی ازش نمیبینیم به جز همین حرفایی که میزنن.
نهادهایی مانند یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هشدار دادند که اختلال در جی پی اس به ویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و مناطق درگیری مانند اوکراین رو به افزایش است. کارشناسان میگویند ایجاد پارازیت روی جی پی اس میتواند نه فقط اختلال فنی، بلکه خطرهای جانی، اقتصادی و حتی بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
بله، گزارش مهران کریمی رو میشنیدید از اختلالات عجیب اپلیکیشن های مسیریابی در ایران.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
بریم به آمریکا. یک مادر ایرانی که توسط ماموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا بازداشت شده بود، این هفته پس از حمایت‌های فعالان و دخالت استیو اسکالیس، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان، آزاد شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم از گلناز اسفندیاری.
ماندانا دانا کاشانیان 64 ساله ماه گذشته هنگام باغبانی در حیاط خانه اش در نیو اورلیان بازداشت شد. او 47 سال است که در آمریکا زندگی می کند و شوهر و دخترش هر دو شهروند آمریکا هستند. خانواده و وکیل خانم کاشانیان گفتند که او اجازه داشت در آمریکا بماند تا زمانی که به صورت منظم خود را به اداره مهاجرت معرفی می کرد و او این کار را بدون هیچ مشکلی انجام می داد. پس از حمایت‌های گسترده از خانم کاشانیان، استیو اسکالیس که حوزه انتخابیه اول لوئیزیانا از جمله حومه‌های نیو اورلان را نمایندگی می‌کند، به رسانه‌ها گفت که از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواسته است تا رفتاری عادلانه با او داشته باشد. او افزود که کاشانیان باید بر اساس سابقه زندگی و نقشش در جامعه خود قضاوت شود. اسکالیس به رسانه WDSU گفت وقتی او را دستگیر کردند، ما بررسی کردیم و پرسیدیم آیا این موضوع واقعاً به درستی و بی‌طرفانه بررسی می شود، و بعد آنها دوباره این موضوع را بررسی کردند. کن مایو، وکیل خانم کاشانیان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که مداخله اسکالیس نقش اساسی در پشت صحنه برای آزادی او داشت. او گفت وضعیت حقوقی بعدی او هنوز در حال بررسی است. تریشا مک‌کالین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، در بیانیه‌ای گفت حضور ماندانا کاشانیان در این کشور غیر قانونی است. او از تمام گزینه‌های قانونی خود استفاده کرده است. ماندانا کاشانیان در سال 1978 با روادید دانشجویی وارد خاک آمریکا شد، ولی درخواست پناهندگی او بر مبنای حمایت پدرش از حکومت شاه که مورد پشتیبانی آمریکا بود پذیرفته نشد. اداره مهاجرت و گمرک نیو اورلیان در ماه ژوئن اعلام کرد که خانم کاشانیان به رغم تایید حکم اخراج او در سال 1992 خاک آمریکا را ترک نکرده است. این اداره گفت او به حکم قاضی باید خاک آمریکا را ترک می کرد، اما این کار را نکرده است. جای تعجب نداشت که در خانه او رفتیم. استفانی هیلفرتی، نماینده جمهوری خواه که حوزه انتخابی کاشانیان را نمایندگی می کند، گفت که خانم کاشانیان مادر و همسری وفادار، سرپرست، همسایه و داوطلبی متعهد در سازمان‌های خیریه‌ای مانند زیست برای انسانیت و مدارس محلی بوده است. بیش از 100 تن از همسایگان کاشانیان نیز در حمایت از او نامه نوشتند و هیلفرتی به اسوشیتد پرس گفت که او و استیو اسکالیس این نامه‌ها را به دولت دونالد ترامپ انتقال دادند. خانواده خانم کاشانیان میگویند که او اجازه داشت همراه شوهر و دخترش در آمریکا بماند، مشروط به اینکه به طور منظم با مقام‌های اداره مهاجرت دیدار کند. او دهه‌ها این شرط را وفادارانه و کامل انجام داده است و حتی در زمان طوفان کاترینا خود را به اداره مهاجرت معرفی کرد. ایرانیان دیگری که دهه‌ها در آمریکا زندگی می‌کنند نیز توسط اداره مهاجرت بازداشت شدند. ایران یکی از 12 کشوری است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شهروندان آن در فهرست محدودیت‌های صدور ویزا و سفر به آمریکا قرار گرفتند. مقام‌های مهاجرتی در حال حاضر روزانه به دستور دولت ترامپ قصد دارند حدود 3000 نفر را دستگیر کنند.
بله، گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید. در این فاصله هم جمشید زند همکارم به جمع ما پیوسته در استودیو با تازه ترین خبرها.
با سلام. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه گفته شده که نرگس محمدی در تماسی تلفنی با رئیس کمیته صلح نوبل به وی گفته است که از طریق وکلایش و از کانال‌های غیر مستقیم هشدار دریافت کرده است. خانم نرگس محمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده و به گفته کمیته صلح نوبل عوامل حکومتی از وی خواستند به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر پایان دهد. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. او چند ماه پیش برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لومون بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی را تایید کرد. عباس عراقچی اظهار داشت که بازداشت وی به دلیل جرم ارتکابی بوده و اطلاعیه رسمی در این باره به سفارت فرانسه در تهران ارسال شده است. رسانه‌های فرانسوی پیشتر گزارش داده بودند که جوانی 18 ساله از این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود مفقود شده و از 26 خرداد خبری از او در دست نیست. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح 4 از شهروندان خود خواست از سفر به ایران اجتناب کنند. در این بیانیه از جمله از شهروندان ایرانی آمریکایی هم خواسته شده به ایران سفر نکنند. این بیانیه میگوید سفر به ایران برابر است با مخاطره آدمربایی یا بازداشت خلاف قانون بدون هشدار یا ارائه دلیلی برای ارتکاب جرم. هرچند ارائه آمار قطعی از شهروندان خارجی زندانی در ایران به دلیل عدم شفافیت حکومت مقدور نیست، اما بر اساس اعلام رسمی دولت‌ها و گزارش‌های نهادهای حقوق بشری دست کم بیش از 10 شهروند اروپایی در ایران با اتهامات امنیتی زندانی هستند. گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران از احتمال اعدام قریب الوقوع 3 زندانی سیاسی عرب به نام‌های علی مجدم، معین حنفری و محمد رضا مقدم خبر داد و خواستار توقف اجرای حکم اعدام آنها شد. مایساتو در شبکه ایکس خطاب به مقام‌های ایرانی نوشت طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده، مجازات اعدام نباید برای جرایم امنیتی با تعریف کلی یا مبهم و غیر دقیق اعمال شود. و حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت ترکیه امروز جمعه در مراسمی که در اقلیم کردستان عراق برگزار می‌شود رسما خلص سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریست صورت می‌گیرد که حدود 2 ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد.
ممنونم، جمشید زند بود همکارم با تازه ترین خبرها.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
بله، شنونده بخش دوم ساعت 14 هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که توافق برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس طی چند روز اندک آینده به دست خواهد آمد. مذاکرات آتش بس غزه در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر جریان دارد. جزئیات بیشتر از لیا جزائری.
مذاکرات برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه 19 تیر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی نیوز مکس نسبت به انعقاد توافق آتش بس در روزهای اندک آینده ابراز امیدواری کرد.
We now have a deal that supposedly will get
half of the living and half of the dead out. I hope we can complete it in a few days.
جنگی که حدود 19 ماه از زمان آغاز آن می‌گذرد، پس از آنکه گروه افراطی حماس روز 15 مهر سال 1402 دست به حمله غافلگیرکننده به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی اطراف نوار غزه زد، در آن روز حدود 1200 نفر اکثرا غیرنظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. آقای نتانیاهو پیشتر با اشاره به مذاکرات جاری در دوحه، سه شرط اسرائیل برای آتش‌بس دائم در جنگ غزه را اعلام کرد.
امرتی لهم شاناخو مناسیم کرگا لاسیگ شخور של חצי מהחטופים.
آنها گفتم که ما اکنون برای آزادی نیمی از گروگان‌های زنده و مرده در مقابل آتش‌بس 60 روزه تلاش می‌کنیم و با آغاز آتش‌بس مذاکرات برای پایان جنگ به شکلی دائمی را آغاز خواهیم کرد. این مرحله باید طبق شرط‌های ما به نتیجه برسد. اول اینکه حماس سلاح خود را کنار بگذارد، دوم اینکه غزه خل سلاح شود و سوم دولت در غزه توان نظامی نداشته باشد. اینها شرط‌های اصلی ما است.
او همچنین گفت اگر این شرط‌ها از راه مذاکرات دست نیابد، با استفاده از زور اعمال خواهد شد.
این زلوی اوساق به مسامتان به 60 یوم، אנחנו נשיג את זה בדרכים אחרות בהפעלת כוח של הצבא הגיבור שלנו.
از سوی دیگر حماس اعلام کرد که با نگاهی مثبت و جدی به مذاکرات ادامه می‌دهد. این گروه بنیامین نتانیاهو را به مانع تراشی در مسیر پیشرفت مذاکرات متهم کرد و افزود نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد دستیابی به توافق فراگیر در این مرحله از گفتگوها را رد کرده است. در این میان رسانه‌های اسرائیلی خبر احتمال سفر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، به دوحه را برای کمک در پیشبرد مذاکرات منتشر کرده‌اند. سفری احتمالی که هنوز تاریخ دقیقش مشخص نشده است. در همین راستا مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید در تماس با آقای ویتکاف دریافته که این دور از مذاکرات آتش‌بس غزه بیش از هر زمان دیگر به توافق نزدیک شده است.
And I spoke to Steve Witkoff last night and he's optimistic that proximity talks will begin fairly soon.
این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد. رسانه‌ها به نقل از منابع بیمارستانی شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه طی 24 ساعت گذشته را دست کم 125 نفر اعلام کردند. پس از حمله 15 مهر سال 1402 حماس، اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی این گروه عملیات نظامی در غزه را آغاز کرد. این عملیات تا کنون بیش از 56 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است.
گزارش ایلیا جزائری را میشنیدید. روزنامه گاردین به سراغ وضعیت پناهندگان فراموش شده یمن رفته و گزارش داده که در میانه جنگی فرسایشی و کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه میلیون‌ها یمنی در اردوگاه‌های موقت با گرسنگی، فقر و ناامیدی روزگار می‌گذرونند. خانواده‌هایی که نه سرپناهی امن دارن و نه غذایی کافی، زندگی رو با نان، چای و امیدهایی بر باد رفته سپری می‌کنن. ملینا خورشیدی.
جمیله ربی به گرسنه خوابیدن عادت کرده. این درد برایش آشنا شده. شبها خوابش نمی برد. بیشتر روز را صرف پیدا کردن نان، رب گوجه و چای می کند و همین اندک را به کودکانش می دهد. 5 فرزندش در سرپناهی موقت با او زندگی می کنند. جایی ساخته شده از چادری کهنه و تکه های پارچه و چوب در یکی از اردوگاه های شرق بندر المکلا در جنوب یمن. مثل میلیون های یمنی دیگر، جمیله نه فقط از ترس جنگ بلکه برای فرار از گرسنگی آواره شده. اکنون شرایط در جنوب یمن به مرحله بحرانی رسیده که خانواده های مانند او با نانی خشک یا یک وعده ساده از برنج و پیاز روز را شب می کنند. حمایت های بین المللی که زمانی مایه بقا بود، اکنون یا کاملا قطع شده یا به حداقل رسیده است. طبق گزارش سازمان ملل از ماه می 2025 حدود 4,950,000 نفر در جنوب یمن در وضعیت بحرانی یا بدتر ناامنی غذایی قرار دارند. وضعیتی که در سیستم 5 مرحله‌ای سازمان ملل برای سنجش شدت گرسنگی از مرحله 1 یعنی امنیت غذایی کامل تا مرحله 5 یعنی قحطی کامل دسته‌بندی می‌شود. از این میان 1.5 میلیون نفر در مرحله 4 یعنی شرایط اضطراری زندگی می کنند. سازمان جهانی غذا هشدار داده که این رقم ممکن است تا 5,380,000 نفر افزایش یابد، یعنی بیش از نیمی از جمعیت جنوب کشور. یمن سالهاست در بحران انسانی عمیقی گرفتار است. از یک سو جنگ داخلی میان نیروهای دولتی و شورشیان حوثی و از سوی دیگر درگیری‌های نیابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است. حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، کنترل شمال و غرب کشور از جمله صنعا پایتخت را در اختیار دارند. در مقابل، دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان سعودی و دولت‌های غربی است، از عدن پایتخت موقت در جنوب اداره می‌شود. در حالی که حملات پهپادی و هوایی از سوی نیروهای ائتلاف و گاه آمریکا یا اسرائیل در برخی مناطق شدت یافته، جنوب یمن به ظاهر امن‌تر است، اما از درون در حال فروپاشی است. قیمت غذا بالا رفته، پول ملی در حال سقوط است و کمک‌ها به شدت کاهش یافتند. پیشتر برنامه جهانی غذا سبدهای غذایی ماهانه توزیع می‌کرد. حالا اما آن حمایت قطع شده و خانواده‌ها گرسنه ماندند. جمیله میگوید بزرگترها گرسنگی را تحمل می کنند ولی بچه ها نمی توانند. در جنوب یمن گرسنگی حالا بیش از یک پدیده اقتصادی است. به گفته سازمان ملل بیش از 2,400,000 کودک زیر 5 سال و 1,500,000 زن باردار یا شیرده دچار سوء تغذیه اند. آژانس های امدادی میگویند تنها 1/4 بودجه ای که برای سال 2025 لازم دارند تا کنون تامین شده. بدون منابع مالی فوری میلیون ها نفر در ماه های آینده از هر گونه کمک محروم میمانند. ساکنان اردوگاه ها میگویند که گرسنگی فشار روحی وحشتناکی ایجاد کرده. برخی به فکر ترک خانواده یا حتی خودکشی افتادند. یمن، کشوری که سالها درگیر جنگی فرسایشی بوده، اکنون با فروپاشی اقتصاد، نظام سلامت و تأمین غذا مواجه است. در این شرایط سخت، خانواده‌هایی مثل جمیله هر روز در انتظار فردایی نامعلومند که آیا غذایی برای خوردن وجود خواهد داشت یا نه. بحران در یمن فقط کمبود غذا نیست، بحران تهدید جان و امید به زندگی است.
گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدید. 180 صاحب نظر و استاد دانشگاه که چهره‌های مشهوری در میان اونها حضور دارن خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی در ایران شدن. هادی کهازاده پژوهشگر یکی از امضا کنندگان این نامه هست که در گفتگو با محمد زرقامی دیدگاهش رو درباره این موضوع مطرح کرده. آقای کهازاده ساکن آمریکاست.
من یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستم و صرفا از منظر خودم، برداشت شخصی خودم و دلایلی که این بیانیه رو امضا کردم میتونم صحبت کنم، صرفا نمیتونم نمایندگی کنم اون جمع رو. دوم اینکه این جمع جمع متنوعی است، به این معنا که افرادی بودن که در 40 سال گذشته بعضا مسئولیت داشتن در حوزه‌های مختلف، خصوصا اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور، و به هر حال الان منتقدند یا اقتصاددانان هستند که از دو دیدگاه مختلف در کنار هم جمع شدن. بنابراین نقطه ثقل این نقطه برخورد سیاستگزار اقتصادی به علاوه اقتصاددان از دو دیدگاه مختلف، و سوم این که همه اینها در بخش عمده و قابل توجهی بیانیه به تغییرات سیاسی در داخل کشور و روابط بین الملل اشاره داره تا توصیه‌های سیاستی اقتصادی، هرچند که توصیه‌های سیاستی اقتصادی هم داره، اما بخش عمده و قابل توجهش دعوت به تغییر در نگاه و نوع حکمرانی است. اگرچه میشه گفت این نحوه حکمرانی بعد از انقلاب انبار مسلط بوده، اما مشخصا از سال 1384 و 1386 ما شاهد یک نوع تغییراتی در نحوه حکمرانی کشور بودیم که این نویسندگان و حالا فردی مثل من که امضا کردن معتقدن که این بایستی تغییر بکنه. چرا؟ این که ایران امروز با یک خطر موجودیتی روبروست، به این معنا که من حداقل به عنوان یک امضا کننده فکر نمی کنم که موضوع تغییر حکومت در دستور کار باشه. موضوعی که بیشتر به نظر میرسه در دستور کار هست یک برنامه بسیار بلند پروازانه است که سالها در اسرائیل بهش فکر می شده و به دنبال فرصتی بودن برای اجراش و امروز با اومدن آقای ترامپ و تحولاتی که تو منطقه اون برنامه بلند پروازانه که تغییر چهره خاورمیانه است و حل کردن مسئله ایران به عنوان یک مسئله کشور بزرگ، فارغ از که چه کسی در ایران تهران در مسئله قدرت باشه، این ایران بزرگ میتواند مسئله ساز، چه شاه باشه چه جمهوری اسلامی، میتونه مسئله درست بکنه و استقلالش و منافعش میتونه منافع که قدرت هژمونی طرف و برتری طلب مثل اسرائیل رو به خطر بنزه. بنابراین این هدف به نوعی به نظر من بردن ایران به سمت مثلا عراق 1990 در دوره انتفاضه اول عراق هست که یک تحت تحریم شدید بشه و یک حکومت بسیار ناکارآمد زیر ساختای خورده و این چسب ایران به معنی که یک کشوری هست که دستساز نیست مثل بسیاری از کشورها آرام آرام باز بشه و مسئله ایران بزرگ، ایرانی که ما الان داریم، برای همیشه حل بشه به جای اینکه بخوان با تغییر رژیم یا با تغییر افراد اون مسئله حل بکنن. با توجه به این مسئولیتی که حاکمیت داره، این نامه با توجه به محدودیتی که در داخل بوده به عبارتی میخواد برای جلوگیری از اون انذار میده که حاکمیت باید نگاهش عوض بکنه.
من میخوام به همین نگاه برگردیم. به هر حال جمهوری اسلامی از 1376 فرصت داشته که تغییرات اساسی رو انجام بده برای اینکه جلوگیری کنه از آن چیزی که امروز داریم ما میبینیم اتفاق بیفته. شما صحبت میکنید از تغییر پارادایم یا انگاره حاکم بر نظام حکمرانی. آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی در شرایط کنونی حاضر هست که تن به تغییرات رادیکال بده؟
از منظر روشن فکری یا از منظر کارشناسی، شما یه وقتی به یک حکومتی، به یک دستگاهی پیشنهادی میدی برای تغییر و توضیح میدی که چرا اهمیت داره و چه کارهایی باید بکنه، اینکه او تصمیم بگیره که اینو گوش بکنه یا نه طبعا مسئولیتش متوجه دولت هست، ولی این توصیه‌های حداقلی است که به نظرم برای اینکه تاب‌آوری جامعه و تاب‌آوری حکومت در برابر این تغییر برنامه جاه طلبانه ای که دولت اسرائیل داره دنبال میکنه بخواد کمی توانمندتر بشه برای مقابله با اون ارائه شده. ولی من واقعیت نمیدونم که خیلی سخته، به عبارتی اگر اصلاح کنم خیلی سخت است که به این سوال پاسخ بدم که آیا اراده‌ای در درون جمهوری اسلامی یا امکانی برای چنین تغییری میبینه. از یک طرف ما در سالهای اخیر خصوصا در یک دو سال اخیر شاهد انتقاداتی از این نوع نتیجه بخش نبودن یا ثمر بخش نبودن این رویکرد در حلقه های بسته و درونی جمهوری اسلامی بودیم که ما باید سیاست رو باید تغییر داد، رفتار رو باید تغییر داد. اما در عوض هم وقتی که در سطح بالای حاکمیت میاد، علارغم انتقادی که در درون خودشون وجود داره، تغییر معناداری نیفتاده. ممکنه این بخشش برمیگرده به اینکه اون شتاب و تحرک وجود نداره، ممکنه بخشش برمیگرده به اینکه اون امکان هماهنگی و کوردینیشن وجود نداره، و یه بخش هم احتمالاً باور این که ما نیازی هم شاید به این تغییرات نباشه و بدون تغییرات هم جمهوری اسلامی میتواند در برابر تهدیدهایی که وجود داره مقاومت کنه.
ولی در نظر دارید که به قول رودکی میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار، به این باور دارید که به هر حال ما یک جنگ 12 روزه ای رو از سر گذروندیم که این جنگ 12 روزه همونطوری که در همین متن هم اشاره بهش شده درس های بسیاری رو با خودش داشت؟ آیا جمهوری اسلامی فکر میکنه که در صورتی که نخواد تن به این تغییرات رادیکال بده، نخواد کنترل همونطوری که در این بیانیه بهش اشاره شده محافل افراطی رو کم کنه از مراکز حساس، امکان داره که به اون نقطه‌ای برسه که شما در ابتدای صحبتاتون بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکنید این ظرفیت‌ها رو می‌بینید؟ ضمن اینکه روی سخن شما در این نامه یا بیانیه با مسعود پزشکیان، در صورتی که بسیاری اعتقاد دارن که آیت الله خامنه‌ای که تصمیمات نهایی رو می‌گیره و قدرت تصمیم‌گیری و تن دادن به تغییرات رادیکال رو داره.
ببینید، من فکر می‌کنم که به هر حال آقای خامنه‌ای حرف اول آخر در سیاست ایران می‌زنه، اما مجموعه‌ای که در دولت و به قضاییه یا مجلس وجود داره میتونه سیاستایی رو تبیین کنه، پیشنهاداتی به او بده و نشون میده که او اگر جمع‌بندی در درون حاکمیت باشه بهش اجرا میکنه. میخوام به شما بگم که ما در سال اردیبهشت 1382 جمهوری اسلامی پیشنهادی به غرب داد که اگر امروز در موردش حرف بزنیم همه تعجب میکنیم که مگر شدنی هست؟ آیت الله خامنه ای با او موافقت کرد و اون در اون پیشنهاد جمهوری اسلامی به دولت بوش پیشنهاد داد که ما میتونیم در مورد همه ابعاد اختلافاتمون با هم دیگه گفتگو کنیم، ما نگرانی امنیتی شما رو درک میکنیم و از شما انتظار داریم که نگرانی امنیتی ما رو درک بکنید، در مسئله هسته‌ای حاضر به گفتگو هستید، در مسئله فلسطین حاضر به همراهی با ایده ملک عبدالله در اون زمان هستیم برای تیراحل دو دولتی. بیاید گفتگو بکنیم برای اینکه همه مسائلمون رو با هم حل بکنیم. پروپوزالی که به گرند بارگینگ معروف هست و به سفارت سوئیس تحویل داده شد، اصلش هم وجود داره و اینها. دقیقاً بعد از حمله عراق بود و جمهوری اسلامی چنین آفری یا چنین پیشنهادی رو به دولت بوش داد، اما اون موقع بولتون و دولت بوش گفتن که ایران به شدت آسیب پذیره و به زودی سقوط میکنه و ما دنبال گفتگو نیستیم. میخوام بگم که وقتی که در شرط تهدیدی خودشو دیده، جمهوری اسلامی دست به اقداماتی زده و پیشنهاداتی و ابتکاراتی زده و معمولا ما نمیدونیم که طرف غربی قبول میکنه یا رد میکنه، که ما که سال 82 83 رد کرد و ما دیدیم که تو برجام پذیرفت. بنابراین من نمیدونم واقعا اینکه یک مجموعه در اون حاکمیت پیشنهادی رو به آیت الله خامنه ای خواهند داد، آیا او با توجه تجربه ای که داره خواهد پذیرفت یا نه. سوالای بازی رو هستیم که به نظرم بایستی میتونیم بگیم که بخش قابل توجهش رهبری مسئولیتش هست، اما ناتوانی دولت، مجلس، قوه قضاییه در ارائه او راه حل هم به نظر میرسه که بی تاثیر نیست.
هادی کهالزاده بود درباره نامه 180 صاحب نظر و استاد دانشگاه که خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی در ایران شدند. شبکه حقوق بشر کردستان از صدور حکم اعدام برای 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 از سوی دادگاه انقلاب ارومیه خبر داده. شعبه اول دادگاه ارومیه، دادگاه انقلاب ارومیه که حکم بدوی هست، 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات 1401 رو مجموعاً به 12 بار اعدام، سالها حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده. با کاوه کرمانشاهی از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان ساکن آلمان که این پرونده رو پیگیری کرده، درباره جزئیات این پرونده و احکام صادر شده گفتگو کردیم.
این یک حکم بسیار کم سابقه هست، حتی در رویه‌ای که ما می‌دانیم رویه ناعادلانه‌ای هست در سیستم قضایی ایران. آقای علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، اینها هر کدام به اتهامات بقی محاربه و تشکیل گروه مجرمانه باقی که مصادیقش هم انجمنهایی بوده به نام شورشگران، شاماران و احزابی مثل کومله و پاک، هر کدومشون به 3 بار اعدام محکوم شدن. و آقای رزگار بگزاده بابا میری با همون عناوینی که خدمتون عرض کردم به 2 بار اعدام، و آقای تیفور سلیمی بابا میری که ایشون البته قبلا با قرار وثیقه آزاد شده بودن، اون 4 نفر دیگه همچنان در از زمان بازداشت همچنان در زندان ارومیه هستن. آقای تیفور سلیمی هم به اتهام همون تشکیل گروه مجرمانه باقی به 1 بار اعدام محکوم شدن. یک بار متهمان برای اتهام بقیم حکم اعدام گرفتن، یک بار برای اتهام تشکیل گروه مجرمانه باقی. خب این در واقع یک اتهام هستش. بعد در کنارش محاربه هم قرار میگیره که هرچند در رویه بازپرسی پیش آمده که این اتهامات در کنار هم علیه افراد استفاده شده باشه، ولی معمولا در زمانی که حکم صادر میشه تنها به یکی از این اتهامات برای صدور حکم قناعت میکنن، چون که تشابهات بسیاری به هم دارد.
یعنی بر اساس همون قوانین خود جمهوری اسلامی، قانون مجازات اسلامی، تجمیع حکم صورت میگیره که اینجا اتفاق نیفتاده.
دقیقاً، یعنی شکل فرمول بندی اتهامات رو به شکلی تغییر داده. و ضمنی که باید تأکید بکنیم که هیچ کدام از این اتهامات هم به صورت قانونی و مستند علیه این افراد ثابت نشده. استنادی که در اون حکم به این اتهامات شده تنها و تنها تحقیقاتی بوده که برخلاف قانون، نه توسط بازپرس پرونده بلکه توسط ماموران امنیتی در وزارت اطلاعات در زمانی که این افراد بازداشت بودند، تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند، مجبور به اعترافات اجباری شدند، که اعترافات 4 نفر از این افراد هم در خبرگزاری تسنیم یک بار پخش شد. و خود این افراد نه تنها بارها در گفتگو با خانواده‌ها تأکید کردند روی اینکه تمامی اعترافات در نتیجه شکنجه‌های بسیار بسیار شدیدی بوده که اعمال شده، بلکه به صورت قانونی هم شکایت کردن. دادگاه نه تنها پیگیری نکرده شکایت اونها در واقع علیه ماموران امنیتی و بازجویان امنیتی، بلکه اصلا دخالتش نداده در حکمی که تمامش بدون سند و مدرک و صرفا بر اساس گفته های وزارت اطلاعات اعترافات اجباری. و یک نکته بسیار مهمی هم که است، در اتهامات بسیار سنگینی مثل محاربه یا بقیه، اصل قیام مسلحانه یا استفاده از سلاح هست. در هیچ کدام کجای پرونده، در هیچ دوره‌ای از رسیدگی به این پرونده جایی اشاره نشده که از این افراد سلاحی کشف شده در زمان بازداشت. صرفاً چند دستگاه، ظاهراً دستگاه‌های اینترنتی استارلینک بوده و این افراد اصلاً در هیچ اقدام مسلحانه شرکت نداشتند و اونها هیچ سلاحی رو کشف یا ضبط نکردند.
به استارلینک اشاره کردید، بابت اون هم احکام دیگری برای این افراد صادر شده، احکام زندان و جریمه‌های نقدی، ممکنه این بخش رو توضیح بدین؟
این افراد به احکام حبس از 5 سال تا 15 سال، حبس تعزیری و جریمه نقدی هم محکوم شدن و اتهاماتی که اونجا داشتن یک سری اتهاماتی بوده که این روزها ما خیلی میشنویم: همکاری با دولت متخاصم اسرائیل، قاچاق دستگاه ماهواره استارلینک، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بوده.
گفتید که 14 متهم داشته این پرونده، اون 9 نفر بقیه چه احکامی براشون صادر شده؟
من قبل از اینکه فقط به اون 9 نفر بپردازم، این توضیح تکمیلی رو هم بگم که قبل از صدور این حکم، دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی پژمان سلطانی رو به اتهام مباشرت در یک قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود و همچنین آقای رزگار بگزاده بابامیری به اتهام آمریت در قتل عمد به 15 سال حبس محکوم شده بودند و علی قاسمی به اتهام معاونت در قتل عمد به 10 سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بودند. ولی در مورد 9 نفر دیگه، 8 نفر از این افراد به اتهام عضویت در گروه باقی که همون گفتم انجمن شورشگران هست، شاماران هست، کومله هست و پاک هستش، و این توضیح رو من بدم، این انجمن ها در واقع وکلا هم تاکید کردن، اولا انجمن شورشگران و شاماران وجود خارجی نداشتن، صرفا نام هایی بودن که در اکانت های اینستاگرام یا در فضای مجازی وجود داشته. از طرف دیگه احزاب کومله و پاک که در این احکام ازشون اسم برده شده، دو حزب کاملا جدا از هم هستند، با ایدئولوژی های متفاوت، با برنامه های سیاسی بسیار متفاوت، و اصلا امکان پذیر نیست که یک فردی بخواد همزمان با حزب کومله و حزب پاک به صورت همزمان در واقع همکاری داشته باشه. 8 نفری که گفتم، اونها هم احکام حبس تعزیری گرفتن و جریمه های نقدی، ولی مورد قابل توجه اینه که 7 نفر از این افراد پیش از اون با قرار وثیقه آزاد شده بودند. نفر 14 که دکتر صلاح الدین احمدی هستند، از تمام این اتهامات تبرئه شدند، اما در یک پرونده جداگانه اتهام دیگری برای ایشون ساختند، اتهامی با عنوان تأمیل مالی تروریسم، و این اتهام سنگین مصداقش و دلیلش چی هستش؟ ایشان داروخانه داشتن در شهر بوکان. گفته می شود که در زمان خیزش جنجیان آزادی، زن زندگی آزادی، ایشون دارو بر اساس وظیفه پزشکی دارو رو در اختیار کسانی قرار دادن که مجروح شدن و امکان مراجعه به بیمارستان ها یا دکترها رو نداشتن، و این رو مصداق تأمین مالی تروریست گرفتن.
اشاره کردید به اتهام مبنی بر قتل، ممکنه در اون مورد توضیح بدید که اون اتهام مبناش چیه؟
با توجه به شناختی که همه ما از کارکرد و عملکرد این نهادهای امنیتی، از جمله سناریو سازی های امنیتی، از جمله شکنجه ها، اعترافات اجباری داریم، این اتهام هم بر اساس گفته های اونها بوده که این افراد رو به مباشرت یا آمریت یا معاونت قتل محکوم کردن، ضمن این که ما هیچ اطلاع بیشتری هم نداریم از اینکه اون شخص چه کسی بوده، از جزئیات اون قتلی هم که صورت گرفته اصلا هیچ اطلاع عمومی نزد ما نیست حداقل.
کاوه کرمانشاهی بود، از مدیران شبکه حقوق بشر کردستان. اما محققان با استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی موفق به تولید سلول‌های انسولین‌ساز از لوزالمعده انسان شدند. بشنویم از شهرام ابراهیمی.
تا همین چند سال پیش درمان دیابت نوع 1 بدون تزریق انسولین تصوری دست نیافتنی بود، اما حالا دانشمندان در آستانه رقم زدن یک تحول بزرگ قرار گرفتند. استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین از لوزالمعده انسان. چاپ سه‌بعدی یک فناوری نوآورانه است که با لایه‌لایه قرار دادن مواد زیستی خاص، امکان ساخت دقیق ساختارهای زنده مانند سلول‌ها را فراهم می‌کند. تحقیقات پژوهشگران در کنگره بین‌المللی پیوند عضو در لندن نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این فناوری پیشرفته سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزالمعده را تولید کرد، سلول‌هایی که مسئول تولید انسولین در بدن هستند. دانشمندان برای این کار از ماده زیستی ویژه‌ای استفاده کردند که از بافت لوزالمعده انسان تهیه شده و تمامی اجزای سلولی آن حذف شده است. همچنین ماده‌ای به نام آلجینات برگرفته از جلبک دریایی به این ماده افزوده شده است. نتایج اولیه این آزمایش بسیار امیدوار کننده بوده است. سلول‌های چاپ شده تا 3 هفته در آزمایشگاه زنده و فعال باقی ماندند و به خوبی به تغییرات سطح قند خون واکنش نشان دادند. مزیت این روش نسبت به پیوندهای سنتی جزایر لانگرهانس کارآمدی بالاتر سلول‌های چاپ شده در آزادسازی انسولین و حفظ بهتر ساختار آنهاست. در پیوندهای سنتی سلول‌ها به کبد بیمار منتقل می‌شوند، اما در روش جدید این سلول‌ها با یک جراحی کوچک زیر پوست قرار می‌گیرند که برای بیمار ایمن‌تر و راحت‌تر خواهد بود. پژوهشگران در حال حاضر این سلول‌ها را روی حیوانات آزمایش می‌کنند و به دنبال روش‌هایی برای نگهداری طولانی مدت آنها هستند تا این درمان را در آینده به صورت گسترده در اختیار بیماران قرار دهند. کوئنتین پریه مسئول این پژوهش از دانشگاه ویک فورست در کارولینای شمالی میگوید این اولین بار است که سلول‌های واقعی جزایر لانگرهانس در لوزالمعده انسان برای چاپ زیستی استفاده شده و نتایج آن بسیار امیدبخش است. ما اکنون یک گام مهم به ایجاد درمانی دائم و مؤثر برای دیابت نزدیکتر شده ایم، درمانی که روزی شاید نیاز به تزریق انسولین را به کلی از بین ببرد.
بله، با گزارش شهرام ابراهیمی میرسیم به پایان ساعت 14 امروز، اما شما همچنان با ما باشید شنوندگان محترم در بخش‌های مختلف خبری.